أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهن ما آمد اجالتا بحث مسائل ده دسته در حج، طواف و سعی و جمرات. حالا فعلا این رو بحث کنیم تا بعد بقیه مسائلی که از قبل مونده یا بعدا ان شاء الله مطرح میشه دنبال کنیم. مسائل مستحب در طواف عمدتا طواف از طبقه بالا هست که یا فوق ساختمان کعبه است، یا اگر فرض بشه که فوق نیست، حدود 27 سانت پایین تره. یعنی عملاً عمده بدن طواف کننده از طبقه دوم بالاتر از کعبه قرار میگیره، چون اونی که ما سوال کردیم گفتن کل بدن طواف کننده در طبقه دوم از مسجد الحرام بالاتر از کعبه است، ولی حالا بعضی ها میگن 27 سانت حدوداً از بدن طواف کننده پایین تره و عمده بدن طواف کننده بالاتره. یک جهت هم هست که این کعبه سقفش حدوداً 60 سانت پایین تر از اون دیوار کعبه است. چهار طرف دیوار کعبه مثل ساختمان هایی که پشت بامش از چهار طرف دیوار داره، کعبه هم از چهار طرف برآمدگی داره، ولذا اینو باید حساب کنیم که نسبت این طواف کننده که با این ساختمان کعبه هست، این نسبت به سقف اگر بالاتر بود این مطرح میشه، یا نسبت به اون دیوار اگر بالاتر بود. و اصل شبهه هم از اینجا شروع میشه که گفته میشه طاف بالبیت، یعنی دار حوله، نه دار فوقه. وقتی میگن دور خانه طواف کرد، اگر بخواد بره بالای فضای خانه، بالاتر از سطح ساختمان خانه، نمیگن طافه بهی، میگن طافه علیه، طافه فوقه. از اینجا مشکل پیش آمده که گفته میشه که خب این شخصی که در طبقه دوم قرار میگیره، یعنی در طبقه فوقانی مسجد الحرام، همکف که مقداری بالاتر هست از کعبه، طبقه فوقانی مسجد الحرام و اون طبقه بالاتر، این طبقه فوقانی رو بگیم طبقه اول و اون پایین طبقه همکف و یک طبقه دومی هم هست که پشت بام میشه. این خلاصه مشکلش اینه که اونهایی که مثل های سیستانی میگن اگر بالاتر از کعبه باشه طواف باطله، چون طاف بالبیت صدق نمی کنه. این طاف فوق البیته که اینا رو باید بررسی کنیم که آیا این اشکال درسته و نتیجه قبول این اشکال چیه. این بحثی است که در رابطه با طواف میشه. در رابطه با سعی دو تا، یعنی در واقع سه تا موضوع الان پیش اومده که اینم جای بحث داره. یکی موضوعی است که چندین سال مطرح شده که سعی از طبقه دوم، که آیا سعی از طبقه دوم صحیحه یا نه، که حتی زمان مرحوم آقای صدرم مطرح بود، ایشون می‌فرمود صحیحه. و حالا بر چه اساس ایشون میگفت صحیحه، خب اینو باید بحث کنیم. مطلب دیگه حالا عرض میکنم شبهه در سعی اینه که سعی بین الصفا والمروه هم میگن باید بین دو کوه باشه، نفس فوق دو کوه، و بنابراین کوه صفا اگر ارتفاع نداشته تا اون طبقه دوم، کسی که در طبقه دوم سعی میکنه لا یسعا بین الجبلین، یسعا فوق الجبلین. اشکال از اینجا پیش میاد. حالا ببینیم مرحوم آقای صدر چرا تجویز کرده سعی رو از طابق علوی، آیا احراز کرده؟ اصلا الان کوهی دیگه نیست، یک مختصر سنگهایی هست تو همون طبقه همکف که اینها میگن که کوه صفا بوده. مروه هم که اصلا یک مش سنگ روی زمین روش هم چسب زدن که عملا شده مساوی. الان اثری از کوه نیست که ما ببینیم چه حالتی داره. حالا یه احتمال داره آقای صد احراز کرده به نحو موضوع خارجی که کوه در سابق مرتفع بوده و اینها تراشیدن، این یک احتمال. یک احتمال اینه که ایشون به اصل براءت تمسک کرده، که اصل براءت جاری کرده که سعی از این مکان جائزه، با اصل براءت مشکل رو حل کرده. اینم این یک موضوع. موضوع دوم سعی از سرداب هست. الان سرداب زیر همین طبقه همکف راه باز کردن، خلوت هم هست. خب افرادی میخوان از سرداب سعی کنن. آی سیستانی تجویز میکنه سعی از سرداب رو. ما تو ذهنمون این بود که وجه این تجویز ایشون چیه؟ احتمالاتی در ذهنمون بود که بعداً مطرح میکنیم. سوال که شد گفتن احراز خارجی ایشون کرده، که اما مطمئن شده ایشون که سابقا این قسمت بین الجبلین بوده و بعدن پر کرده بودند. خب حالا به تدریج برگردوندن به همون حالت قدیم. حالا اگر اون اینجور باشه، رجوع به آی سیستانی دیگه به عنوان یک مرجع تقلید نمیشه. خودشون هم که در حجیت خبر ثقه اگر هم خبر حسی باشه اشکال میکنن، یعنی یا باید بیانه باشه یا از خبر ثقه اطمینان شخصی پیدا کنیم. گیرم ایشون به عنوان یک مخبر ثقه حسن خبر بده به مقدمات حسیه، قولش اعتبار نداره، برای اینکه ما که اطمینان پیدا نمی کنیم و چجور اعتماد بکنیم. حالا ایشون در ملحق مناسک نوشتن لا بأس بالسعی من السرداب، خب چرا اعتماد بکنیم؟ یه مشکلیه. اگر اینجور که گفتن اطمینان هست که این قسمت قدیم ممر بوده، اصلا کوه بین صفا و مروه همون کفش همون جا بوده بعدن پر کردن، خب اینو اگر ما اطمینان پیدا نکنیم چجور میتونیم به کلام ایشون اعتماد بکنیم؟ این یه مشکلیه. حالا اینم به هر حال بحثی است که باید بحث بشه. سعی از سرداب، مطلب سوم در مسعا تعریض مسعا هست. مسعا الان عرضش دو برابر شده. چند سالی است عرض مسعا را دو برابر کردن، یعنی وقت این اشکال پیش میاد که آیا این بخش جدید از مسعا که عملا ممر از صفا به مروه همین بخش جدید شده، اون بخش قدیم شده ممر از مروه به صفا، میرسن به صفا، یعنی یا حالا از صفا شروع میشه سعی، از صفا که شروع میشه میرن تو اون ممر جدید، میرن مروه، از مروه که میان تا صفا اون ممر قدیمن، ولی وقتی از صفا به مروه میخوان برن در ممر جدید معمولا میرن. خب آیا سعی از ممر جدید مجزیست برای کسی که احراز نکرده که این سابقا کوه ممتد بوده؟ مجزیه. حالا اونی که احراز میکنه سابقا کوه ممتد بوده، خب این میگه مجزیه، که خودمونم باز بحث داره که خب سابقا کوه عریض بوده، معیار حال فعلیه کوه صفا و مروه اگر باشه، الان کوه صفا کوچک شده. اس ابین الجبلین به نحو قضیه حقیقی اگر باشه، خب الان کوه عرضش کمه، چرا گذشته رو نگاه میکنید؟ این یه شبهه است، ولی به هر حال این شبهه رو
شبهه در سرداب هم
بله. حالا بله در سرداب، در سرداب آقای سیستانی میگن احراز کردیم که کوه صفا و مروه از همون سرداب بوده، الان هم برگشته به وضع قدیم. نه الان هم هست، قدیم هم بوده، مشکل نداره. اما در مسعای جدید یک مشکل اینه که احراز معلوم نیست کنیم امتداد کوه صفا را در گذشته، که کوه صفا در گذشته امتداد داشته تا اون مسعای جدید، یک اشکال. اشکال دیگه این که بله از این قضیه خارجی است. در فرض کسی از شواهدی که میگن مطمئن بشه که این کوه امتداد داشته، حالا که امتداد نداره، حالا که بریدن این کوه رو، اگر ما بیاییم بگیم معیار حال فعلی است که برخی نظرشون اینه دیگه، میگن معیار حال فعلی است، احرام از مکه فعلی هر چه باشد، احرام از مسجد الشجره فعلی هر چه توسعه پیدا کرده باشد که معیار حال فعلی میگیرن، خب این شبهه مطرح میشه که حتی اگر احراز کنیم کوه صفا قدیم امتداد داشت، ولی الان که امتداد نداره، الان کوه صفا فقط مقابل همون ممر قدیمه، مقابل، اجازه بدید، حالا شبهات اینه که این کوه صفا در مقابل همون مسعای قدیمه، شما در مقابل مسعای جدید کوه صفا نمیبینید، گیرم احراز کنید قدیم امتداد داشت، حالا که امتداد نداره، الان به شما میگن اسعبین الجبلین، شما شبهه میشه که چجور میرید از مسعای جدید که در مقابلش کوه نیست شروع میکنید و سعی میکنید. این اشکالاتی که مطرح میشه. پس در متاع یک اشکال هست و اون طبقه اول و دوم گفته میشه طواف از اونجا طواف فوق الکعبه است، نه طواف حول الکعبه. اما در مسعا سه تا مطلب هست که موجب اشکال میشه، یکی سعی از طبقه دوم، یکی سعی از سرداب، یکی هم سعی از مسعای جدید ولو در طبقه همکف، به خاطر تعریضی که مسعا پیدا کرده و شبهه اینه که رفته از کوه صفا بیشتر شده، مسعای جدید بیرون کوه محاذی کوه صفا هست. این سه تا اشکال در سه تا مطلب در مسعا. در رمی جمرات هم یک مطلب عمده هست و اون توسعه ایست که در رمی جمرات، بله بله، در عرض میکنم در رمی جمرات، رمی جمرات رو گفتم دیگه، در رمی جمرات شبهه توسعه در جمرات هست که الان حدوداً سی متر حدوداً شده هر جمره ای، در حالی که قدیم مثلا 80 سانت به شکل مربع بود یا فوقش 1 متر در بعضی از جمرات. خب آیا این به جوری که الان جمره عقبه تقریبا نصفش بیرون مناست، کسی که میخواد جمره عقبه رو رم کنه اگر بخواد به توسعه جمره از این قسمت انتهایش رم کنه، اون قسمت اصلا بیرون منا هست. خب اینم راجع به جمرات. حالا اگر انشاءالله فرصتی بود راجع به زب هم که در کشتارگاه های جدید بیرون منا هست، بیرون وادی محصر هست، اونم بد نیست بحثی بکنیم که آیا ذبح در این کشتارگاه ها مجزی هست یا مجزی نیست و متعین هست یا متعین نیست. هر کجا که شد میتوان ذبح کرد ولو در شهر خودمون. این
وقوف دلنام بعدم که چادراشون بیرون هستن،
حالا عمدتاً این چهار بحثه که انشاءالله دنبال کنیم. ما اول از سعی شروع کنیم که بحثش نسبتاً بیشتر هست. با همون سه مطلبی که در رابطه با سعی هست. در رابطه با سعی، اونی که الان بیشتر محل ابتلا هست اونو مقدم میکنیم و اون سعی از مسعای جدید. سعی از مسعای جدید که همون همکف هست و منتها تعریض مسعای جدید مشکل ایجاد کرده. گفته میشه که سعی از مسعای جدید اشکال نداره با بیانهای مختلف. بیان اول اینه که گفته میشه سعی بین الجبلین عرفاً صدق میکنه ولو شما در اثناء از ما بین الجبلین خارج بشید. مبدأ و منتها جبلین. شما همین الان هم که حساب کنید از جبل صفا شروع می کنید. حالا اونهایی که توجه ندارند میرن قصد سعی از همون انتهای مسعای جدید از همون جا قصد سعی می کنند در ابتدا، یا در انتهای همون مسعای جدید سعی رو تموم می کنند. خب اونها توجه ندارن، بحث دیگری است. اما کسی که متوجهه، اگر از اون بخش جبل صفا شروع کنه و انتهای سعیش هم جبل مروه باشه، این رو مواظب باشه، این که مجبور ما بین الجبلین رو بیاد تو مسعای جدید، این مشکل ایجاد نمی کنه. مهم در صدق سعی اینه که از جبل صفا آغاز کنیم ولو به شکل حرکت بیزی یا حرکت دائری، حرکت قوسی، بعد برسیم باز به مروه. این سن میکنه که سعا من از صفا الى المروه. حالا ببینید، مثلا این الان مسعای جدیده. فرض کنید که اینجا هم مسعای قدیم، جبل صفا روبروی این کتاب اول فرض کنید هست، اینجا مروه، اینجا صفا. اونهایی که توجه ندارن از این قسمت نهایی مسعای جدید قصد سعی میکنن، خب این بیان اول مشکل اونا رو حل نمی کنه. یا اونهایی که در انتها شوط هفتم میان آخر این مسعای جدید و سعیشون رو تمام می کنن، تفسیر می کنن، میرن دنبال کارشون، مشکل اونها رو این بیان اول حل نمی کنه. اما مشکل خیلی ها که ملتفت به مسئله هستن به این که از جبل صفا شروع کنن، قصد سعی کنن، میرن به همراه با جمعیت توی مسعای جدید وارد میشن، تو مسعای جدید سعی رو ادامه میدن تا آخر مسعای جدید که رسیدن برمیگردن میان جبل مروه. دو مرتبه از جبل مروه میان جبل صفا. به همین نه بدع من از صفا و ختم بالمروه. ادعا میشه که این عرفاً صدق میکنه که سعا، این صدق میکنه تافه به ما فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. این جلد 13 وسائل رو بی زحمت بیارید، برخی از روایاتش رو هم بیارید. این نظری است که آقای زنجانی قائلن، آقای سیستانی در حال ضرورت قبول کردن این نظر که اگر ضرورت مسعای یه وقت ضرورت نیست، شما میتونید تو همون مسعای قدیم که مردم دارن از مروه میان به طرف صفا، شما از کنار مردم برخلاف سیل جمعیت حرکت کنید. حالا خب این اگه میتونید اضطرار ندارید خلاف، حالا ایشون میگن خلاف احتیاط واجب این کار که اکتفا کنید به مسعای جدید. احتیاط واجب اینه که همین کار رو کنید، در حال اختیار از همون مسعای قدیم، یا حالا جایی که مطمئنی مسعای قدیم هست، به قول آقا اون بخشی که ویلچرها رفت آمد می کنن، اگر کسی مطمئن شد جزء مسعای قدیم هست، خب بران اگر می توانید از مسعای قدیم بیایید از صفا به مروه، احتیاط واجب این کار رو انتخاب کنید. اگر مضطرید در فرض اضطرار، ایشون میگه بله ما در فرض اضطرار قبول داریم که در فرض اضطرار صدق میکنه که سعا بین الجبل طاف بالجبل. این به نظر میرسه که این فرمایش تفصیل بین فرض اختیار و اضطرار وجه روشنی نداره، چون یا سخ میکنه سعی بین الجبلین به این نه که بدع من الصفا و خطر بالمروه، یا سخ میکنه عرفن یا نمیکنه. اگه سخ بکنه در حال اختیار هم صدق میکنه، اگه صدق نکنه چجور در حال اضطرار میگید مطمئنن مجزیست؟ نه
نه
نه ببینید، اگر مضطر هستید شما، خب کلام در اینه که شما اگر مضطرید ولی صدق نمی کنه سعی بین الصفا و المروه، خب نائب بگیرید. به قول ایشان برید از سرداب سعی کنید، خلوت هم هست. نه ایشون میگه در فرض اضطرار اصلا صدق میکنه،
اضطرار هم ازشون که سرداب هم نشدید،
ایشون میگه در فرض اضطرار صفت میکنه سعی بین الصفا و المروه. این که شما میفرمایید که اگر صفت نمیکنه سعی بین الصفا و المروه ولی چه بکنیم؟ خب حالا شما در مشابهش ملتزم میشید. حالا اگر عرض شود خدمتتون که حالا اگر اصلا در انتهاء سعی نمیذاشتن که این آقا نگذاشتن این آقا بیاد اون کوه مروه.
یعنی هیچ کسا نمیگذارن دیگه، نه اینکه یک که نمیگذارن این شرایط هیچی، نه هیچ کسا نمیگذارن. بله بازم
فرد این فرد میسور که دلیل نداره که المیسور لا از خطور یا اون محسور، ایشون از اون باب نمیگه، ایشون از اون باب نمیگه، ایشون میگه اصلا صدق میکنه در فرد اعتراض میکنه. ما البته مشابه داریم، مثلا قیام برای شیوخ رکع قیامشون و و چون در قیام اقامت و صلح معتبره، در جلوس و قیام در نماز اقامت و صلح معتبره، یعنی وقتی شما قائم هستید ولیکن قیامتون همراه با انتصاب صلح نیست، قیامتون مجزی نیست، چه قیام حین القراءه چه قیام بعد الرکوع، یا جالس هستید در حال تشهد ولی جلوستون همراه با انتصاب صلب نیست، این مزی نیست. ولیکن پیر مرد قیامش و اقامت و صلبش با جوان فرق میکنه، اونهایی که کمرشون خمیده است صدق و عرفی قیام در مورد اونها توسعه داره، اگه جوون سالم مثل اونها قیام کنه اون حالت خمیده بگن تو قیام نکردی.
رکوع
چی؟ رکوع که خب دیگه فهم نمی کنه. کلام در اینه که این جوان اگر به همون ادای پیر مرد رو در بیاره با کمر خمیده بگه عرصات که الله اکبر، میگن این چه بازیه در آوردی، این قیامه، این اقامت و صلبه. اما پیر مرد چون بیشتر از این نمیتونه عادتن به اون میگن قیام تو همینه، صدق عرفی قیام در مورده، این امکانش هست. ما نمیخواییم کبرویان مناقشه کنیم در این که گاهی ضرورت در یک فرد باعث میشه توسعه در مفهوم نسبت به او پیدا میشه.
قیام زارد
باید بگیم داری
یه ضروری شخص نیاز نیست چون نمیتونه اصلا قیام نمیتونه انجام بده.
نه
خیلی
نه کلام در این که عرفنی صدق میکنه قیام ولذا نماز پشتر او مشروعه، اگر قیام صدق نمیکنه او حق نداره اینجور نماز بخونه، باید نشسته نماز بخونه. اگر قیام صدق نمیکرد مثل مرحوم آقای عراقی، خب خمیده بود در نماز، نه اون وقتی که فیضیه می اومد یه بدن خمیده بود، ولی خب ایشون تشخیصش بود که قیام صادقه. ما شبهه می کردیم با آزاده، ایشون هم یه موقعی صحبت می کردیم که شبهه عرفی نداره صدق قیام، بر این چون ایشون خمیده بود دیگه، خب گفتن نه قیام صادقه. خب ولی دام چون قیام صادقه امام جماعت می شدن، و الا اگر قیام صدق نکنه اصلا وظیفه میشه صلات جالسن و کسی هم دیگه نمیتونه اقتدا بکنه به قیام صادق. اینجا هم ممکن هست ثبوتن بگیم آقا عرفن در مورد کسی که نمیتونه از مسعای قدیم بیاد از صفا به مروه، همین که به صورت حرکت قوسی بیاد از صفا شروع کنه به مروه ختم کنه، ولو در اثنا بره بیرون این فضای صفا و مروه، عرفن صدق میکنه سعا بینهما، این امکان ثبوتیش هست ولی خلاف وجدان عرفیه. از وجدان عرفی یا صادق است طواف بهما که در حال اختیار و استراح هر دو صادق است، اگه صادق نیست به وجدان عرفی در هیچ کدوم صادق نیست. حالا اجازه بدید، حالا در حال اختیارش رو حساب کنیم، در حال اختیار که آقای زنجانی فرمودن که صدق میکنه، شما اگر گفتن از در خانه ما بین خانه زید و خانه عمر، خانه زید این طرف خیابونه، خانه عمرم اون طرف خیابون، بین اینها 5 بار برو بیا. نظر آقای زنجانی نمیگن خب خب آیا عرف میگه حتما باید تو این فضایی حرکت کنی که بین دیوار این دوتا خانه واقع شده، یا نه شما میایی از گوشه خانه زید حرکت که میکنی به صورت قوسی حرکت میکنی که میایی در فضای بیرون، بعد میایی باز در خونه ام ترون تدارم شما سه میکنه که سعب بینه هما. چرا؟ برای اینکه مبدأت خانه زید بود، منتهات خانه ام رسه میکنه سعب بینه هما. سعب بینه هما یعنی چی؟ یعنی بدع بالحرکه، بدع بالحرکه من هذا المکان و ختم به حرکتهی الى ذلک المکان. توی مفهوم سعا بینهما نخوابیده که حتما باید هر سبب خدمتی که تو اون فضا هم حرکت کنه. این بیانی که داشت. مثلا اگر بیان بگن که فرض کنید که دو تا بازار هست، بازار فرض کنید که بزرگ قم، بازار شیخان، یکی بگه خانواده ما امروز ما رو هی سعی داد بین بازار شیخان تا بازار قم، هی ما رو برد بازار قم برگردون بازار شیخان، آیا معناش اینه که محاذیه از بازار شیخان که باید محاذی بازار قم رفتید؟ نه، ممکنه ماشین سوار شدید از چهار مردون رفتید عمار یاسر، از عمار یاسر پیسیدید آذر آمدید.
متسامر عرفیه توش
چه رفت میشه؟ عرفن عرفن نه، کلام در اینه خب شما مجبور نیستید که اینقدر تسلیم حاج خانم بشید، پیاده برید. شما پیاده اگه
اگر روشن بشه که موضوع تافه بهمات یا تافه بهمات، چون ممکن اصلا بینهما بزرگ مصداق بهمات بوده باید آمده باشه.
ببینید حالا اشکا این اصل ادعا
این مرتضی دیگه یه متر بره بیرون از فرد خوف میگه با بینه ست بکنه، اما اگه بره دور بزنه چهار از
چهار نردون بره و دور بزنه بازار اینا معلوم نیست. ولی اگه یک نفر رفت از جو اتاقای اون طرف رفت میدن یا نه واقعا نیست عرفی میدن.
حالا به قول آیون ممکنه اگر خیلی خروجش از اون محاذات این دو مکان غیر قابل تسامح بود از نظر عرف، اونجا ملتزم میشن ایشون که صدق نمی کنه. ولی این که ایشون میگن خلاصه لازم نیست در کل این مسیر بین جبلین، یا اگر گفتن بین بیت زیدن و بیت ام حرکت کنید حتما دقیقا روی این خط ثابت بین هما باشه، میگن این لازم نیسته، حد اقلش. اشکالی که به این بیان میشه اینه که اگر روایات یا آیه شریفه ظهورش این بود که طواف بهما یعنی یبدع به صفا یسعا من الصفا الى المروه و یس آمن المروه الى الصفا. اگه این بود انصافا سر بود. اما در روایات ما تعبیری که اومده این از سعی و بین الصفا و المروه فریضتان صحیحه معاویه ابن عمار باب یک حدیث یک جوئل. یا مثلا روایت زیادی داریم از این قبیل که بله عمدتاً این تعبیر هست که از سعی بین الصفا و المروه. قلت لابی عبدالله علیه السلام صحیحه حلبی حدیث 12 لما جعل السعی بین الصفا و المروه قال لأن الشیطان ترایا لابراهیم فی الوادی فسعا. حضرت ابراهیم شیطان رو میدید بالای مروه، میرفت به سمت شیطان تا مثلا متعرض او بشه، بعد شیطان مخفی میشد برمیگشت در صفا ظاهر میشد، حضرت برمیگشت به سمت صفا. ان الشیطان ترایا لابراهیم فی الوادی فسعا و هو منازل الشیاطین. بله حالا اینی که در روایت خب این مرتکز متشرعی، حالا اون صحیحه اولا که اصلا داشت که این جمع اون که در کلام امام بود، صحیح حلبی در سوال سائله، ولی این نشون میده مرتکز در اذهان سعی بین الصفا و المروه بوده. یا صحیح معاویه ابن عمار حدیث 11 این باب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سار السعی بین الصفا و المروه لأن ابراهیم عرض له ابلیس فأمر جبرائیل فشد علی فهرب من. هم هجوم آوردن سمت شیطان که او رو فراری بدن، خب رفتن طرف مروه، شیطان ناگهان طرف صفا دو مرتبه ظاهر شد، برگشتن طرف صفا دو مرتبه طرف مروه ظاهر شد. تا 7 بار کار حضرت ابراهیم این بود. این خجرت به سنه در کلام امام اینجا ذکر شده. گفته میشه که این سعی بین الصفا و المروه در روایات اومده و سعی بین الصفا و المروه صدق عرفیش به اینه که تمام مراحل سعی، تمام مراحل مشی بینهما باشه، نه صرف بدء من الصفا و الختم بالمروه. یعنی الان که شما خارج شدید اومدین مسعای جدید، خب بنابراین که مسعای جدید خارج است از جبل صفا و مروه، این 10 متری که دارید بین مسعای جدید میرید، مثلا هذا السعی هل هو بین الصفا و المروه؟ به دقت این بله، شما بدء سعیتون از صفا بوده، ختم سعیتون به مروه، اما این سعی در اثنا آیا نباید هذا السعی فی جمیع مراحله مصداق سعی بین الصفا و المروه باشه؟ اشکالی که گرفته میشه اینه که اگر بیان به شما بگن بین دیوار خانه زید و دیوار خانه امر 7 بار حرکت کن، یعنی کل حرکتت بین این دو دیوار خانه زید و خانه امر باشه. شما اگر از خانه زید فاصله بگیرید برید بیرون، چند متری که بیرون اون دیوار بین خانه زید و امر دارید راه میرید، سر نمی کنه این راه رفتن شما بین خانه زید و خانه عمرو هست. بله، شروع حرکت خانه زید بود، ختم حرکت به خانه عمرو. اما الحرکتو حرکتو که حرکتو که بینهما، یعنی به نحو انحلال که این حرکت شما الان این چند متر که بیرون این مسیر هستید، آیا این مقدار از سعی بین الصفا و المروه؟
اگه به عرف کنه بین رو با شدت نگم یا
بین حرم و جمع کران،
بین زیاد داره
عرف
داره تشریف میکنه، وقتی چی کلمه
میزنه یه لحظه اجازه بدید، بین حرم و جمع کران اصلا محاذات تو ذهن مردم نیست، اجازه بدید. دو تا کوهه روبروی هم، شما حساب کنید دو تا، اجازه بدید، شما فرض کنید یک سالن ورزشی، استادیوم مثلا آزادی، این یک دیوار این طرف یک دیوار اون طرف، بله بگه بگه، یعنی ببینید یه جوری باشه که متعارف هم باشه، یک دیوار این طرف گذاشتن یه دیوار اون طرف، بگن بین این دو دیوار، بین این دو دیوار 7 بار رفت آمد کنید. خب اون طرف هم فرض کنید که فضای آزاده، اگر کسی از این دیوار شروع کنه ولی تو وسط راه بره بیرون، بره از اون قسمت فضای سبز، از اون که اون طرف هست، از اون بعد از فضای سبز دو مرتبه برگرده به اون دیوار بعدی، سر میکنه که شما بین این دو دیوار رفت آمد کردی؟
باید
تناسل و آنسان کاری کار کنید، اونجا
فرد و در مسابقات دقیق مورد نظر، اما در اینجا هم میدونیم اون دقیق مورد نظر نیست.
چطور؟ از کجا
میدونیم؟ میره دو دو دروازه میگه رفتان میدونیم، میگه میره دو دو دروازه
رو دارم، یعنی نمیدونیم
میره حالا حالا
یه متر باشه
حالا اجازه بدیم بحث امروز رو تموم کنیم، انشاءالله هفته آینده ادامه میدیم. پس اشکالی که گفت گرفته میشه به این بیان اینه که شما از السعی و بین الصفا و المروه که در روایات این عنوان اومده چرا استثنا میکنید البدء من الصفا، نه والختم بالمروه، چرا استثنا میکنید؟ لابد ان یکون السعی، السعی که لابد ان یکون بین الصفا و المروه، لابد ان یکون السعی که بین الجبلین، این انحلالی است، این بخش از سعی لیس بین الجبلین، این اشکالی است که مطرح میشه و در مقابل این اشکال گفته میشه که این از سعی و بینهما ظاهرش اینه که موضوعیت نداره، تفسیر آیه یتوفا بهما یعنی تطوف به ما، یعنی از یک جا شروع کردن و به جای دیگر ختم کردن. یک روایتی هم هست اونو بخونم، داره که صحیحه زراره و محمد ابن مسلم باب 7 از ببخشید حدیث 7 از باب 1 ابواب سعی، حضرت فرمود الا ترون ان التواف بهما، الا ترون ان التواف بهما واجبان مفروض، لان الله عز وجل قد ذكره في كتابه و سنه نبيه، حضرت فرمود بعد از این آیه فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فرمود الا ترون ان التواف بهما واجب، پس اونی که واجب است گفته میشه که سعی بین الصفا و المروه، ولو در روایاتی آمده، اما اونی که واجبه، چون این روایت ظاهرشه که قرآن رو داره معنا میکنه، اونی که واجبه و ما از قرآن میفهمیم و این صحیح زراره و محمد ابن مسلم بیان میکنه، عبارت از طواف بهما. طواف بهما صدق میکنه که شروع کرد از صفا خط کرد به مروه، صدق میکنه طواف بهما. حالا اگر هم احتمال بدیم سعی بینهما یک شرط زائدی رو تعیین میکنه و اونه که کل مراحل سعی بین صفا و مروه باشه به دقت عرفیه و در هیچ یک از مراحل سعی ما خارج نشیم از ما بین الجبله، شک هم بکنیم رجوع میکنیم به اطلاق آیه یتوفا بهما، یا اطلاق هم اگر نداشتیم اصل براءت از شرطیت زائده، چون ظهور دیگه منعقد نمیشه برای این روایات از سعی و بین الصفا و المروه واجب، در این که بخواد این مطلب رو واجب کنه که کل ما صدق علیه السعی فلا بد ان یکون بین الجبلین. این با توجه به این که در ذیل آیه، یعنی اینها همه به دنبال آیه ذکر شده و در سعی زراره و محمد ابن مسلم هم آیه رو مطرح میکنه و میفرماید از طواف بهما واجبون، دیگه ظهوری بیشتر از این نداره که لابد دنیا است فقط طواف بهما. این ببینیم آیا با این بیان میشه جواب از این اشکار رو با آی زنجانی بدیم؟ این آی زنجانی گفتن کافیست در صدق سعی بین الصفا و المروه که بدء حرکت از صفا و ختم حرکت به مروه باشه، ولو در اثنا حرکت قوسی داشته باشه و از محاذات بین الجبلین بره بیرون وارد مسعای جدید بشه. اشکال شد که ظاهر از سعی و بین الصفا و المروه اینه که جمیع این مراحل سعی باید صدق کنه که بین الصفا و المروه هست و به دقت عرفیه اگر خارج بشیم از ما بین الجبلین صدق نمی کنه که هاذا المقدار من السعی کان بین الجبلین. ببینیم آیا این اشکال وای زنجانی با این بیانی که ما عرض کردیم که ظهور این روایات بیش از وجوب طواف به صفا و المروه نیست و اگرم شک بکنیم در شرطیت زائده که کل مرحله من مراحل السعی باید بین الصفا و المروه باشه، رجوع میکنیم به اطلاق فلیتوف بهما یا به براءت از شرطیت زائده. ببینیم آیا این بیان ما تمامه یا نه، و این هم مطرح میشه که اصلا اگر هم ما گفتیم طواف سعی بین الصفا و المروه گیرم واجب، آیا از نظر صدق عرفی جا نداره ما ادعا کنیم صدق عرفی را که سعی بین الصفا و المروه با توجه به این که اصلا دقت که بکنیم صفا و مروه در مقابل هم نیست، همون مسعای قدیم هم راهش کج و معوج بوده، یعنی صاف نبوده، کجی شده می اومده مروه، ولی می گفتن سعا بین الصفا و المروه. اینم ممکنه کسی مطرح کنه. اینها چیزاییست که انشاءالله باید در جلسات آینده دنبال کنیم.